اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه زنده سینما فرهنگ. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
سینما فرهنگ.
سینما، ارتباطات، آینده.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه سینما فرهنگ همراه لحظه های شما این تا ساعت 18:30. در این برنامه به بررسی تازه ترین خبرها در حوزه سینما یعنی هنر هفتم خواهیم پرداخت. اما آنچه در سینما فرهنگ امروز خواهید شد. بخشی در مورد زنده یاد استاد علی حاتمی. بخش دیالوگ های ماندگار که اختصاص داره به فیلم سینمایی روز واقعی. گذری در شهرک سینمایی غزالی. بخش صدای فیلم استرداد و یادی از فیلم سینمایی خاطر انگیز کمال ملک. طبق روال هر هفته همراه هستیم با کارشناس برنامه جامعه آقای سعید هاشمزاده. سلام، درود بر
شما. سلام، ممنون از شما، ممنون از شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم. بحثمون یه مقدار سنگینه به لحاظ محتوایی که قراره در موردش در واقع صحبت کنیم، ولی به نظرم مفید خواهد بود. و تیترشم بگم که چیه؟
بفهمید.
آره، ما قراره راجع به در واقع سینمای تاریخی یا فیلمهای تاریخی بحث کنیم، چیزی که به عنوان ژانر هم ازش یاد میشه، یعنی ژانر تاریخی، ولی ما در واقع ترجیح میدیم در اسمش رو بذاریم سینمای تاریخی. بحث جذابی خواهد بود، کارشناسان جذابی خواهیم داشت و امیدوارم که برنامه مفیدی باشه.
قطعا آقای هاشمزاده، گونه های فیلمی که در واقع مرتبط هست با وقایع و حوادث تاریخی، قطعا ساختار و ماهیت متفاوتی دارن و کسانی هم که در این عرصه فعالیت میکنن افراد خاصی هستن با علاقمندی های خاص و مخاطبان خاص خودش رو هم دارن این گونه فیلم ها. اما یک ویژگی در همه اونها، یعنی در اکثر اونهایی که خیلی خوب ساخته شدن و به اون موضوع تاریخی پرداختن، وجود داره، این که ماندگار هستن. یعنی بعد از سالها شما وقتی تمام آثار سینمایی تاریخی جهان و در واقع ایران رو تماشا میکنین، باز هم براتون تازگی داره و هر بار که این فیلم ها رو میبینین یک وجه جدیدی از این فیلم رو در واقع در نظر مخاطب میتونین جستجو بکنین. و وقتی از مخاطب بپرسین که برای چندمین بار این فیلم رو دیدی، این فیلم چه ویژگی هایی داره، قطعا میتونه یک ویژگی جدید رو هم برای شما بیان کنه.
قطعا همینطوره. بله، حالا این رو هم مورد بررسی قرار میدیم که هر فیلم تاریخی چه اطلاعاتی رو، چه اطلاعاتی از وقایع و شخصیت های تاریخی به ما میده.
بله.
و این اطلاعات چقدر اهمیت داره یا نداره.
بله خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم که در ادامه با ما همراه باشید در سینما فرهنگ رادیو فرهنگ. اولین بخش برنامه امروز مروری خواهد بود بر تازه ترین خبرها در حوزه سینما. همراه هستیم با خانم تبسم کشاورز، خبرنگار هنری. خانم کشاورز سلام، عصر بخیر.
درود و مهر بر شما و تمام شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
سلامت باشین، خیلی متشکرم که با ما هستید.
خواهش میکنم خانم کشاورز. منم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سپاسگزارم.
قربان شما. من فقط پیشاپیش میدونم چند روز گذشته، ولی روز خبرنگار خدمت شما تبریک میگم.
خیلی ممنونم آقای هاشم زاده عزیز. منم این روز رو به تمام همکارانم، انسانهایی که شاید بیش از دیگران شاهد زمانه هستن، جهان رو میتونن با همین شغلم تغییر بدن، تبریک میگم.
بله دقیقاً. من خیلی والا خودم نمیتونم خبرنگار باشم، چون زمانه انقدر بار سنگینی داره که انقدر خبرهای سنگینی داره که نمیتونم انقدر کاوشش کنم، ولی به هر حال میدونم کار خبرنگاری کار سختیه و به هر حال بهتون تبریک میگم. حالا
خودتونم همچنین مبارک.
مرسی، متشکرم. خانم کشاورز بریم سراغ خبرها و فکر میکنم اکرانای جدیدی تو راه بعد از این ایام سوگواری.
درسته، بله. به هر حال ما جدول فروش هفتگی فیلم ها رو نداریم، به دلیل اینکه خب یک سری از فیلم ها مخصوصا کارهای کمدی اکران نمی شدن چند روزه.
بله.
به خاطر ایام ماه محرم.
بله.
بنابراین خب عادلانه نیست که بخوایم اعلام بکنیم این جدول.
دقیقا.
فروش به هر حال به هم خورده هفتگی. اما اگر بخوام اکران هایی که در واقع چند فیلمی که به چرخی اکران سینما اضافه شده رو نام ببریم، ازش که فیلم دوزیت هست.
بله.
و ساخت برزونیک نژاد که در واقع فیلم جالبیه به نظرم، این ملودرام جالبیه، چون اکثر کارهای آقای نیک نژاد به حال در ژانر کمدی هستش. یه کاری هم در نمایش خانگی دارم به اسم آفتاب پرست. حالا دوزیست و آفتاب پرست با این انتخاب
بله ملودرام و کمدی هست دیگه در واقع کارهای ایشون.
بله بله. و خب دوزیست کاری که به چرخه اکران اضافه شده. یکی دیگه از فیلم هایی هم که به چرخه اکران اضافه شده کوزوو هستش.
درسته.
ساخته میثم هاشمی تبا.
اون هم کمدی است درسته خانم کشاورز؟
جانم بله.
کوزوو هم کمدی است؟
بله بله، کار کمدی.
آها بله.
این فیلم رو داریم طبق گفته حالا دبیر شورای صنفی نمایش هم بعد از پایان اکران بازی وو قراره.
بله.
که فیلم ابلق نرگس آبیار
درسته
این هم به چرخه اکران اضافه بشه که الناز شاکردوست و هوتن شکیبا مجدد روبروی هم دارن بازی میکنن.
بله بله.
از اون وقت فیلم تیتی آیدا پناهنده رو داریم ما که این دو نفر روبرو همن و
بله.
ابلق هم دقیقا همین اتفاق میفته. شب طلایی یوسف حاتمی کیا هم
بله.
به زودی به چرخه اکران اضافه میخواد
درسته.
بشه.
من آرزو موفقیت میکنم واقعا واسه خانم آبیار و آقای حاتمی کیا. امیدوارم که اکران های پرشور و در واقع پر از تماشاگری داشته باشن.
من هم
شنیدم که در واقع بحث تخفیف برای خرید بلیت رو مطرح کرده بود یکی از نمایندگان مجلس، درست میگم؟
بله درسته. خانم زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس چند روز پیش برای تشویق مردم بر رفتن به سینما تخفیف های رو در نظر گرفتن.
بله.
و گفتن که برای قانون جوانی جمعیت ما یه قانونی اومدیم تصویب کردیم که خانواده هایی که 3 فرزند دارن میتونن برای خودشون و فرزندانشون بلیت نیم بها تهیه بکنن. به هر حال این خبرم خیلی پربازدید بود،
خبر جالبیه و به نظرم میتونه حالا نقد و آسیب شناسی اجتماعی هم بشه این خبر دیگه. حالا که کار ما
یعنی
نیست،
این کار شما
میشه وایساد و آره صحبت کرد سرش. چه خبر از جشنواره‌های خارجی؟ جشنواره تورنتو به نظرم قرار افتتاح بشه، فیلم های ونیز هم که اعلام شد هفته پیش گفتیم، جشنواره تورنتو مثل این که به راه افتاده.
بله بله. و ما فیلم تفریح رو داریم، رو نمایی از تازه ترین ساخته مانی حقیقی.
بله.
که در جشنواره تورنتو به حال اکران خواهد شد. تفریح تا یه چند ماه آینده نسبت به درخواست صدور پروانه نمایشش اقدام کرده و حالا تعاملات دوستویه‌ای با سازمان سینمایی داشته.
بله پس دیگه اون مشکلات
آره که برای برادران لیلا افتاده برای تفریق نیفتاده و اکران خواهد شد.
بله
منم
امیدوارم فیلم جدید مانی حقیقی مثل فیلمای قبلیش واقعا فیلم با پر تأمل و پر کششی باشه. برای من که همیشه بوده سینمای مانی حقیقی اینطوری بوده. آره
بله
من شنیدم که در واقع جیران کار جدید آقای فتحی جز برترین تولیدات سریالی سراسر جهانه، درسته؟ چیه این ماجرا؟ من دقیقا. خیلی سر در نیاوردم.
اتفاقات در واقع متفاوتی برای جیران افتاده. هم حالا این اتفاق خوبه چون به هر حال میدونیم که از 29 تیر در واقع جیران توقیف شده.
بله بله
توقیف شده و اتفاقا دیروز هم حالا ما بین صحبتتون آقای هاشم زاده بگم که یه پرسش و پاسخی خبرنگارها با محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد داشتن. بله. در هیئت دولت که در خصوص سریال جیران و توقیفی که داشته و اینم سوالاتی پرسیدن.
درسته.
و وزیر فرهنگ و ارشاد هم گفته که حالا این قضیه در حوزه نمایش خانگی اتفاق افتاده و یه اختلاف حقوقی هستش و به گفته خودشون گفتن که حالا در چند روز گذشته به سازمان سینمایی گفتن که یه تعاملات اتفاق بیافته این مشکله به زودی حل شه و این اختلاف ها در واقع حق مخاطبان رو زاگه نکنه.
حالا اونجایی که این سریال رو جز لیست برترین ها قرار داده در واقع کجاست؟ کدام کشور یا کدام در واقع نمیدونم
یک جشنواره آکادمیه؟ بله بله 17 در واقع 17 جشنواره اون جشنواره بوده که در سئول کره جنوبی این جشنواره برگزار شده. بله که بله. به برترین های تولیدات تلویزیونی اینترنتی. بله. در سراسر جهان یک جوایزی داده شده و تقدیر شده.
او
یا 225 اثر از 39 کشور به این جشنواره ارسال شده که 24 سریال از 11 کشور منتخب شده که جیران هم گویا جزو این لیست
جزو منتخبی بوده. بسیار عالی. چه جالب. من به عنوان آخرین نکته‌ای که در واقع میپرسم ازتون، سالگرد در واقع آشا اقدسی بود. من خبرهای متنوعی شنیدم راجع به ایشون، حالا به علاوه سالگردهای مختلفی که براشون گرفتن. اگر دلست. خبری هست به ما اطلاع بدید.
بله هفته گذشته پنجشنبه 13 مرداد بله. مراسمی در موزه سینما برای درگذر شهرشا اقدسی در واقع سالگردش برگزار شد. جمعی از اهالی هنر و اصحاب رسانه حضور داشتن. توی مراسم خواهر شهرشا اقدسی گفته که من امیدواریم که در واقع آرزوی عرشا به تحقق بپیونده، برای اینکه خب یک جوایزی بخواد به جشنواره فج اضافه بشه برای بخش بدلکاری. بعد از این قضیه هم آقای مشتبه امینی دبیر 41 جشنواره بین‌المللی فیلم فج اعلام کردن که در حال تلاش هم برای اینکه در واقع آرزوی عرشا اقدسی محقق بشه.
به نظرم جالبه اما مگه ما فیلم اکشن داریم که بخواد چنین چیزی اتفاق بیفته؟ خیلی عجیب شد. بله من که جالبه عجیب هم هست این خبر دیگه.
بله باز این کار خود شماست آقایه.
بله حالا امیدوارم با آسیب شناسیش بپردازیم. ممنون از شما خانم کشاورز. متشکرم.
سپاس از شما و تمام شنوندگان.
متشکریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سینما فرهنگ رادیو فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. درباره سینمای تاریخی میخوایم صحبت بکنیم با هم در این برنامه. آقای هاشم زاده، از سینمای ایران شروع بکنیم و در واقع بریم به سراغ کارگردانان صاحب سبکی که در حوزه کارهای تاریخی کارنامه درخشانی دارن یا حداقل پرتعداد.
بله خب در صدر این کارگردان ها و آثاری که خلق کردن علی حاتمی حضور داره. نمیشه اصلا حضور او رو منکر شد چون علی حاتمی شخصی هست که در واقع به دو سویه سینمای تاریخی و درام تاریخی پرداخته. این دو سویه چه هستند؟ یکی شخصیت‌های تاریخی است و یکی وقایع و رویدادهای تاریخی است. یعنی یک زمانی فیلمساز یک واقعه و رویداد رو محور کار خودش قرار میده و یک زمانی شخصیتی رو در واقع محور داستان خودش پرداخت میکنه بهش. و خب این دو سویه رو هر دو رو داره علی حاتمی. در دلشدگان میاد یک واقعه تاریخی رو بررسی میکنه و برساخت میکنه. در کمال‌الملک یک شخصیت تاریخی رو داره.
بله.
و در واقع در سریال معروف و در واقع کالت هزار دستان داشتم این کلمه رو پیدا میکردم، هزار دستان که حالا دیگه دیالوگ به دیالوگش یاد ما مونده، ترکیبی از این دو رو در واقع داره در روایت خودش. خب به نظرم مهمترین فیلمساز تاریخی ما علی حاتمی، اگه قرار بحث فیلم تاریخی رو داشته باشیم، علی حاتمی از منظر فیلمسازی در صدره. ما در این بین آقایان کیمیایی، بیزایی، فریبرز صالح، سیف الله داد، آقای اسدی و بسیاری دیگر رو داریم، آقای حاتمی کیا، مجیدی، و در سینمای معاصر خودمون یعنی دهه اخیر خودمون آقای مهدویان رو با ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز.
بله. خب حالا که از زندگی استاد علی حاتمی شروع کردیم به عنوان کسی که در واقع بنیانگذار این سبک هستیم و کارهای بیشتر و شاخصی رو در این حوزه دارن، اجازه بدین که بخشی رو درباره استاد علی حاتمی بشنویم، دوباره برگردیم و به ادامه گفتگو بپردازیم.
گذر روزها صفحات تاریخ رو ورق میزنه و این آدم ها هستن که این صفحه ها رو پر میکنن. خیلی ها تو تاریخ فراموش میشن بدون هیچ اثری، خیلی ها در تاریخ ماندگار میشن. تنها تفاوت این دو گروه فقط در یک چیز خلاصه میشه: گروه دوم تاریخ رو جدی میگیرن، درست مثل خالق سریال هزار دستان علی حاتمی. درست در اولین روز از سال 67 سریال تاریخی هزار دستان به کارگردانی علی حاتمی روی آنتن شبکه اول رفت، کاری که با استقبال مخاطبان روبرو شد و در 3 دهه مختلف بارها و بارها بازپخش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این تنها اثر مرحوم حاتمی نبود که اینچنین مورد استقبال قرار می گرفت. فیلم سینمایی دلشدگان، کمال الملک و حاجی واشنگتن 3 کار تاریخی دیگری بودند که علی حاتمی با دستمایه قرار دادن تاریخ و شخصیت‌های تاریخی آنها را کارگردانی کرد. مادر اثر دیگر علی حاتمی هرچند یک اثر تاریخی نبود، اما درون مایه‌های تاریخی در آن وجود داشت. توجه به تاریخ در تمام آثار علی حاتمی مشهود است، تا جایی که سریال هزار دستان در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است.
عرض می شود کار یکی از شاگردهای استاد مزیرالدوله است.
شما استادش بودید؟
آنچه از دولتی سر قبله عالم آموخته بودم ایثار کردم.
اگر این صف داشته باشید باید بگویید شاگرد مستعدی بود.
علی حاتمی در آخرین کار خود به سراغ جهان پهلوان تختی رفت و با سوژه قرار دادن یک شخصیت تاریخی دیگر قصد داشت برگ دیگری از تاریخ ایران را ورق بزند. اما تاریخ برای خود او جور دیگری رقم خورد. هرچند طول عمر زندگی و فعالیت مرحوم حاتمی بلند نبود، اما تأثیر و ماندگاری او در تاریخ سینمای ایران غیر قابل انکار است. تأثیری به زیبایی نقاشی کمال الملک و به خلوص قالیبافی یار محمد.
خب این بخش ما هم شنیدیم. آقای هاشم‌زاده، اصلا سینمای تاریخی چی هست؟ اگه قبلش یک تعریفی از سینمای تاریخی داشته باشیم
خواهش میکنم. واقعیت اینه که من اگه بخوام یه زمینه بسازم برای گفتگوهای بعدیمون راجع به سینمای تاریخی، بعد از مفهوم خود تاریخ شروع کنم. تاریخ در واقع یک علم انتزاعی تعریف میشه درباره گذشته. تاریخ قرار گذشته رو برای ما گزارش بده و تحقیقش رو راجع به وقایع و شخصیت‌های گذشته در برابر ما قرار بده. توی هنر وقتی ما میگیم، الان میگیم سینمای تاریخی، باید این رو در نظر داشته باشیم که چیزی وجود داره به نام درام تاریخی، درامی که از دوره یونان باستان درباره همین مفاهیم تاریخی بحث کرده، مثلا راجع به اشیل درباره ایرانیان نوشته و مثلا آنتیگونه بخشی از یک واقعی اسطوره تاریخی درش هست. میخوام این رو بگم. بله هومر که دیگه اصلا خودش. ببینید ماجرا اینه که در واقع پیوند تاریخ و اسطوره در درام تاریخی سابقه بسیار زیادی داره و ماجرای در واقع هیستوریکال دراما بهش میگن. اما این هیستوریکال دراما در روایت و در داستان وارد سینمایی میشه، اول وارد تئاتر میشه و سپس وارد سینمایی میشه که قرار روایت داستانی داشته باشه.
بله.
نکته اینه که اولین فیلم‌های داستانی اساساً فیلم‌های تاریخی بودن. تولد یک ملت ساخته آقای گریفیس اساساً فیلمی است تاریخی راجع به برهه‌ای از تاریخ آمریکا، نهله‌ها، سیاست‌ها و در واقع جنگ‌ها و حماسه‌های تاریخی. ماجرا اینه که وقتی میگیم سینمای تاریخی، سینمایی است که در واقع همون وقایع و شخصیت‌ها یا یک برهه رو برای ما قرار گزارش کنه. حتی قراره در اون تفسیری به خرج بده مؤلف و تفسیر خودش رو راجع به اون برهه یا اون واقعه یا اون شخصیت برای ما بسازه. ممکنه برداشت سیاسی بسازه، ممکنه خانشی از زندگی نامه یک شخص رو داشته باشه. تمامی اینها که ابعاد گسترده‌ای هست رو سینمای تاریخی برای ما در واقع نشون میده و نمایش میده. از سمت دیگه سینمای تاریخی که همونطور که گفتم درام تاریخی میاد، یک جور مستند درام هم محسوب میشه. یعنی این رو نظری پردازه راجبش میگن که ساخت درام بر پایه مستندات و این بحث هستش که بسیار به خاطر همین مثلا فیلم‌هایی مثل ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز میان این شکل رو پیدا میکنن در آثار متأخر ما. نکته ها اینه که فیلم تاریخی و سینمای تاریخی میتواند فیکشن، داستانگو، میتواند رومانس، عاشقانه، میتواند جنگ و جنگی، حماسی و غیره باشه و حتی زندگی نامه‌ای باشه. اینها رو باید به یاد داشته باشیم. ما نمونه های بسیار در واقع شاهکاری داریم در تاریخ سینما، از گلادیاتور و لینکن و اسپارتاکوس و بنهور و آمادئوس و آندری روبلوف و تا هفت سامورایی و در واقع لورنس عربستان و تمام فیلم هایی که شما هم گفتید اون اول برای ما هر دفعه میبینیم بارها و بارها کلاسیک شده.
بله.
و ازش نکته در واقع استخراج میکنیم.
بله.
و همونطور که اگه بخوام بیام به عنوان نکته آخر این بحث رو بگم که سینمای تاریخی خانش‌های مختلفی رو به بار میاره، میتونم از سوژه به نام سوژه ژان دارک بگم. ژان دارک رو درایر ساخته، ژان دارک رو برسون ساخته و یک ژان دارک متأخر هم داریم که لوک بسون ساخته. اینها خانش‌های مختلفی از یک شخصیت تاریخی هستند.
دیدگاه متفاوتی فیلم ساز نشون میده.
و فیلم تاریخی میتونه این دیدگاه متفاوت
در واقع فیلم تاریخی یا گونه فیلم تاریخی و سینمای تاریخی بر یک بستر مشترک، یک بستر تاریخی و یک واقعه تاریخی میتونه دیدگاه یا شخصی میتونه دیدگاه‌های مختلفی رو در واقع بهش بپردازیم. یعنی از ابعاد مختلفی فیلم ساز میتونه اون واقعی تاریخی رو بست بده و راجع به اون صحبت بکنه.
بله.
اما راجع به فیلم سازان حوزه سینمای تاریخی در کشورمون صحبت
بله.
کردیم.
بله.
باید یادی بکنیم از آقای داوود میرباقری و آقای حسن پتی هم که
بله.
هم در ساخت حالا آثار سینمایی هم در ساخت مجموعه های تاریخی بله. تلویزیونی
در واقع
بیشتر گرد بزایی دارن.
بله.
آره و در واقع این مجموعه تاریخی که آقای میرباقری و آقای پتی به نمایش در آوردن و ساختن
بله.
هم در ذهن همه مخاطبها تاثیرگذار هست و به خوبی تونسته شرح یک واقعه تاریخی رو روایت بکنه
بله.
و از جزو آثار ماندگار در واقع تلویزیون باشه و در مجموعه آثار تلویزیونی قرار بگیره که بسیار بسیار شاخص هستن.
بله.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. 17:54 دقیقه سینما فرهنگ. و ما گفتگو میکنیم با آقای داوود طالقانی منتقد سینما.
سلام.
سلام داوود جان، امیدوارم
آقای حاشمی زاده. سلام علیکم.
قربونت برم، خواستم بگم عصرت بخیر باشه که سلام علیکم کردی. قربون شما، مخلصیم. داوود جان، بحث ما سینمای تاریخی، امیدوارم شنیده باشی. تا الان راجع به یک سری کلیات بحث کردیم، مثل تعریفا دادیم. من خیلی رک و صریح و مستقیم میرم سراغ این که من احساس میکنم سینمای تاریخی در این 40 ساله، 40 و اندی ساله سینمای پس از انقلاب پررنگ که چه ارز کنم تقریبا محو در میان فیلم های ملودرام و درام. تو علتشو چی میدونی؟
آرزم خدمتتون که یه بخشیشو من واقعیتش اینه که به ایدئولوژی جهانبینی و اون تکلیف سیاسی ایران بعد از انقلاب در عرصه هنر با وضعیت‌های پیش از خودش میدونم. یعنی هنر و هنرمندان به سختی میتونن با وضعیت‌ها و موقعیت‌های تاریخی پیش از دوره انقلاب یه تعیین تکلیف بکنن. یعنی یک سری ملاحظات، تعارف‌ها و محدودیت‌های وجود داره، اجازه ندارن صراحت داشته باشن. یا این که غلبه نگاه سیاه و سفید انقدر زیاد هست که رخدادهای تاریخی، کارکترهای تاریخی یا دوره‌های تاریخی رو کسی بخواد سراغش بره. یه بخشش فکر میکنم به این خاطره.
این علتش چیه؟ یعنی این که من هنرمندی که میخوام مثلا راجع به محمد مصدق یک کاری رو بسازم، یک در واقع فیلم زندگی نامه ای، چه اتفاقی میفته؟ من در واقع فیلم نامه نویس سراغ این نمیتونم برم. در اون خداگاه و ناخداگاه همون میگم، یعنی جفتش چه چیزایی داره؟
فکر میکنم که ما اون فرایند نیروهای سیاسیمون که ناظر به یه اتفاق یه شخصیت مثلا آقای مصدق قرار موضع‌گیری بکنن، این فراینده هیچ وقت به صورت صریح بیان نمیشه. یعنی از طرفی همین الان علیه آقای مصدق یک سری مواضع گرفته شده در داخل سیاست ایران. همچنین له آقای مصدق هم مثلا خیابون نفت شمالی رو مثلا به نام آقای مصدق نامگذاری میکنن. یعنی تعیین تکلیف نیست که بالاخره اگه آقای مصدق یه شخصیت پذیرفته است پس چرا علیهش صحبت میشه، یا اگه خیابون به نامش گذاشته میشه چرا ملاحظات درباره نوشتن کتاب، ادبیات داستانی یا حتی سینما مشکله؟ مثلا آقای مسعود کیمیایی تو همین فیلم اخیرشون که زمستون برای جشنواره اومده بود، مثلا آقای مصدق رو آورده بود، ولی باز اونجا هم حتی میشد یه سری حرفا زد که بگیم که آیا واقعا مصدق این شکلی بود که آقای کیمیایی تازه به عنوان یه طرفدار داره ازش فیلم میسازه.
بله متوجهم. اینی که میگی، من در واقع تفسیرم اینه که ماجرای سیاست گذاریه و سیاست گذاری طوری انجام شده که اساساً له و علیه رو کاری نداره، دوست نداره اتفاق بیفته، و اگرم اتفاق میفته اتفاق عقیمیه، مثل همین کار آقای کیمیایی که تو اصلا دیگه به یاد نمیاری که مصدق اونجا تصویر سازی شده. حالا اصلا میگی مصدق، منظورمون یک نمونه است.
بله.
یعنی بحث نداره،
راهی داره ها، یعنی یه راه رو به جلو برای این سیاست گذاری سینمای تاریخی وجود داره، ولی یه بخشی از این راه به بیرون از مثلا حکرانی سینما برمیگرده. اونم اینه که ما کلن تاریخ ایران رو دقیقا مثل تمام تاریخ نگاران دیگهی که تو هر دوره تاریخی دیگهی داشتن تاریخ می نوشتن، ما تاریخ ایران رو از آن خودمون کنیم. یعنی بگیم که تمام این گام ها طی شده تا به ما رسیده و بپذیریم این مراحل طی شده رو. یعنی خودمون رو انکار نکنیم، تاریخمون رو انکار نکنیم و بپذیریم که تمام این اتفاقات رخ داده و به ما رسیده.
این پذیرش رو تو هنوز نمیبینی؟
نه این اصلا پتانسیل این پذیرش هم حتی بعضی وقتا حس میکنم وجود نداره، تا اینکه خود مثلا یه مایه هایی از این پذیرش
بله، بله دقیقا همینطوره. به خاطر همین هم هست که ما اصلا فیلمی راجع به چیزهایی که کامل میپذیریم هم نمیتونیم بسازیم، مثل پورچای مثل امام.
یعنی راجبه او هم نمیتونیم فیلمی بسازیم. فیلم های افخمی میاد و یه اکران جشنواره‌ای میشه و اصلا میره تو صندوق، میره تو آرشیو و اینها. من نمیدونم در واقع به نظر تو این مسائل تاریخی، این مصادیق تاریخی رو چه چیزی باید در واقع چه کسانی در چه دستگاهی باید حل کنن که در آخر هنر بتونه به سمتشون بره؟
من فکر میکنم که شاید یه دونه مثلا اتفاق، یعنی یه اثر هنری که خودش انقدر قدرت داشته باشه که خودش یه اتفاق باشه تا بقیه بتونن به اون ارجاع بدن. یعنی الان عرصه سیاست گذاری فرهنگی در ایران طوری شده که اگر یک اتفاق رو به جلو رخ بده، اینو میشه اوورد برای اینکه نشون بدیم که بگیم که ببینید مثلا الان داره یه